سوره توبه خدای متعال این مسئله رو بیان کرده و وقتی براءت از مشرکین رو جاری میکنن که از قضا اونم ماه ذی‌الحجه بوده مثل همین ماه ذی‌الحجه‌ای که بعدش هستیم، صراحتا اینطور میفرماید به مشرکان که شما فسیح و فی الارض اربعتو، یعنی در واقع 4 ماه بهشون فرصت میده برای گشت و گذار و آزادی که اشاره به آزاد بودنشونه. و بعد یه نکته خیلی مهم رو، یا دو نکته مهم رو، یکی به مشرکان و یکی هم به ما بیان میکنه. یکی این که وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ، این رو بدانید قطعا، به مشرکان میگه که شما نمیتونید خدا رو به عجز در بیارید. غیر معجزه الله یعنی به عجز در بیارید خدای متعال رو. این رو باید باور بکنیم که وعده خدای متعاله و اولین مهادنه هایی که در اسلام صورت گرفته خدای متعال سنتش بر این بوده. فرامتن این آیه اینه که خدای متعال که جنگ نکرده و حسب ظاهر خودش موجودی نیست که الان در قباره آدمیان ظاهر بشه و بتونه به جنگ با کفار، اما جنگ مسلمین و در واقع مقاتله مسلمین با اونها رو جنگ خودش تلقی کرده که وقتی به اونها مهلت 4 ماه میده میگه مراقب بدونید که شما نمیتونید خدا رو عاجز بکنید. در واقع منظور آیه اینه که پشت سر مسلمون ها قرار گرفته و اونها رو نمیتونید عاجز بکنید. و دوم نکتهش هم که به خود ما خیلی درس آموزه بقیه آیه هست و آیه 2 سوره توبه که ان الله مخزل کافرین، خدای متعال هم حتما خزی و خاری میده به کافرین. ما به حسب قواعد تفسیری وقتی به اصطلاح به جایی که از فعل استفاده بکنه از اسم فاعل استفاده میکنه که خیلی هم جمله اسمیه هست و پر تاکیده، ان سرش در آمده با یک جمله اسمیه ای به جای فعل هم اسم فاعل به کار برده، مخزی گفته یعنی خار کننده، این خیلی پر تأکید داره میگه که خدای متعال حتما کافران رو به خزی و خاری میاندامه. این دوتا نکته امروز برای ما خیلی درس آموزه. یکی این که در حالت مهادنه اونها ما رو به عجز در نمیارن. حالا خب ممکنه هر طرفی توی جنگ برشک بره و نفسی تازه بکنه و بخواد مثلا فرقی تجدید قوایی بکنه. این مورد موجب عجز خدای متعال در این که دوباره دست برتر خودش رو نشون بده نمیشه. حالا ما هم باید مراقبت هایی بکنیم علال قاعده. اینجور نیست که نظام سببی عالم اجازه بده که ما هر جوری خواستیم باشیم اما نتیجه مثلا. نکته بعدی هم اینه که بدونید حتما طرف مقابلتون که کفار و مشرک هستن حتما به سمت خزی و خاری برده میشن در یک مواجهه حق و باطلی که بردید. و ما هم الان درکمون از مواجهه ما با اسرائیل همینه. اون نکته ای که من نظرم میاد دوستان و مؤمن و انقلابی باید توجه بکنن اینه که بارها هم اشاره کردیم توی بحث های مختلف که طرح کامل حضرت آقا و ولی جامعه رو برای محو اسرائیل یک بار وقت بگذارن. ما الان اقلا در این 2 سالی که گرفتار طوفان الاقصی بودیم جا بوده برای اینجور تحقیقات که یا ارائه هایی حتی تو این زمینه شده که یک بار طرح جامع حضرت آقا برای مسئله مواجهه با اسرائیل رو ببینیم. یه چند ضلعی میشه حالا به شکل تفصیلی بخوایم بیان بکنیم زمان زیادی برای اشاره به بعضی از اضلاعش تا سهم موشک رو درش بفهمیم، تا سهم حمله نظامی که البته سهم جدی هم درش هست بدانیم و انتظاراتمون رو واقع بینانه بکنیم. یعنی علارغم تکیه به سنت‌های الهی در عملیاتمون با دشمن اسرائیلی همه سهم رو به موشک و عملیات نظامی ندیم. ما چه برای آزادی غزه و فلسطین، حالا این مرتبه که بیشتر در مقام دفاع از خودمون بودیم، ولی خب دشمن یک دشمن دیگه، همون اسرائیلیست که الان به ما تجاوز میکنه، همون مشکل بزرگ جهان اسلامه. این یه طرح همه جانبه کاملی هست که سهم موشک درش معلومه، به اصطلاح سهم عملیات نظامی درش معلومه. این رو باید به نظرم خوب درک بکنیم تا بتونیم واقع بینانه قضاوت کنیم. نه موقعی که درگیری نظامی داریم از صدا و سیمامون گرفته تا مداحی هامون تا به اصطلاح مارش هایی که میزنیم یه طوری باشه که انگار همین مرتبه دیگه محو اسرائیله و وقتی مثلا اتفاق نمیفته، یه تعداد زیادی از نیروهای مذهبی یه بار شوکه میشن، آقا پس چی شد، چرا یه جوری شد مثلا، و نه اونجور باشه که فکر کنیم یه کاریست که مثلا اصلا جنگ و نیروی نظامی و هسته های مقاومت درش نقش نداره. من اجمالا اگر یه اشاره بخوام بکنم، طرح مقام معظم رهبری اولا یه طرح قلائی است مبتنی بر منطق نظام بین الملل، چون خب میخوایم در یه دنیای کنونی این رو محقق بکنیم. اگر یه طرح صرفا مؤمنانه مبتنی بر به اصطلاح آموزه های خاص دینی و مذهبی خودمون باشه، نمیتونیم در خواهد تو دنیا که اونو قبول نداره. اینه که رفته سر به اصطلاح مقبولات و مشهورات به اصطلاح دنیا ایستاده، البته مقبولات و مشهوراتی که دقیقا دین ما هم این قسمت رو برای نجات فلسطین میپذیر. بارها شنیدید یه مجموعه فیشی هم در به اصطلاح سایت ایشون هست تحت عنوان راه حل فلسطین، میتونید ببینید نزدیک 20 بار مثلا تکرار شده در فرمایشات ایشون. و اون همون مسئله رفراندومه که ایده جمهوری اسلامی از اول برای مسئله فلسطین رفراندومه. رفراندوم به چه معنا؟ به معنای این که هر کسی فلسطینی هست به اصطلاح بیاد در این رفراندوم شرکت بکنه، حالا چون اونهایی که داخل این خاکن چون اونهایی که بیرونن، و تسریم میکنه متجاوز حق شرکت نداره، چون که فلسطینی نیست که بگیم خب الان هم اگه بخوایم رفراندوم بگذاریم خب جمعیت اسرائیلی ها ممکنه بیشتر باشه و اصلا کار تمام بشه به نفع اونها. نه، اونهایی که بیرون اومدن کشورهای دیگه موطن اصلیشون بوده اونها حق رأی ندارن. حتی به خاطر باورپذیریش تو بعضی از همین فیشایی که عرض کردم هست که من مثلا در فلان کشور آفریقایی دیدم که علیه مثلا کسایی که روزی مستعمره رو کرده بودن اون کشور رو جنبشی اتفاق افتاد، وقتی که فائق اومدن اون وقت رفراندوم برگزار کردن که آیا به اصطلاح اون استعمارگران رو نگه دارن یا ای که بیرونشون کنن. دیگه رژیم سیاسی اونها نیستن، افتاده دست مردم. اما مثلا اینکه اونها رو همه بکشیم یا مثلا فرض کنید برگردن به کشورشون، این به انتخاب مردم. این همون جمله ایست که میگه ما نمیخوایم اونها رو به دریا بریزیم و هیچ وقت هم این شعاره رو ندادیم به دریا بریزیم. ببینید این نکته بسیار مهمه برای کنشگر انقلابی که روش فتح فلسطین برای جمهوری اسلامی از جنس جمهوری اسلامیه. یعنی همون جوری که من مرزهای پهلوی رو بیرون کرده، همون جور هم میخواد این قده سرطانی رو اصلاح کنه. اینجا هم مثل طالبان نیست، اینجا هم مثل داعش نیست که بره توی یک کشوری بشینه و به جای اون مردم تصمیم بگیره مثلا بخواد کشور درست کنه، یه خلافتی درست کنه مثل که آمدن در عراق و سوریه نشستن این کارو بکنن. از جنس جمهوری اسلامی است، با عقلانیت انقلاب اسلامی است. عقلانیت انقلاب اسلامی مردم پای است، حالا مردمم به اصطلاح توی اون شریک بشن. حالا ممکنه شو کسی بپرسه آقا این شعاره رو شما میگیرین ایده رو یا خود فلسطینی‌ها هم قبولش دارن؟ باز اگر سرچ بکنید و جستجو بکنید، شعار از بحر تا نر یک شعار 100% فلسطینی است و دقیقاً همین ایده است. یعنی از بحر تا نهر، بحر یعنی رود اردن، نه چیز به اصطلاح نهر یعنی رود اردن، بحر هم یعنی مدیترانه، بین رود اردن تا به اصطلاح دریای مدیترانه یک کشور، آن کشور فلسطینی، حاکمیت هم فلسطینی، حالا فلسطینی هر کسی که باشه. و این شعاری است که از اول فلسطینی ها هم پذیرفته بودن، اما بعدا در جریان های سازش اینو دست ازش برداشتن. جریان مقاومت این شعار رو دست نداد، مقاومت لبنان، مقاومت ایران، دوباره به حماس برگشت. از 2017 به این ور دوباره شعار حماس به طور جدی اینه، و کار بزرگ طوفان الاقصا این بود که این شعار فلسطینی یا بگید ایرانی رو جهانی کرد و تونست تو خیابون‌ها بیاره، در حالی که اگر همون جاها مطالعه بکنید مقالات زیادی هست و اداره تورمارف‌های مجازی هم به اندازه کافی شرح دادن، توی خیابان‌های دنیا این شعاره مثلا صدا داده شد. حتی بعضی از مقامات سیاسی در دنیا مثلا موضع‌های اینجوری گرفتن، در حالی که تو بعضی کشورهای اروپایی این شعاره جرم‌انگاری شده. این شعاره از بحثانر جرم تلقی میشه کسی گفته شد، مثل هلند، مثل آلمان، مثل بعضی کشورهای. اینم اول این ماجرا که اولا منطقی است، مطابق با قواعد بین الملل عقلانیت داره، هم مورد قبول فلسطینی خودشه و هم تونسته این به وسیله طوفان الاقصا یه شعار جهانی نسبتا در بیاد. ولو تو کشورهای عربی آخرش رتبه اول رو نداره، که این همون تو جهاد تبیین ما چی کار کنیم، ما چی کار کنیم ها، اینجا بهش میرسن که وظیفه ما تو این قوانین چیه. پس این ایده مرکزی برای نجات فلسطین و از بین بردن اسرائیل اینه که اصلا توی موطن و اونجایی که رفته غصب کرده دیگه منحل بشه، بعدا به هیچ کس دیگه ای تجاوز نکنه. ممکنه کسی اشکال کنه که خب مگر اسرائیل صندوق رأی حالیشه و مگه میپذیره که کسی مثلا او رو وادار بکنه به این که مثلا بیان و رأی بدن و امثال اینها، که این پاسخش یک کلمه است. تو خود فرمایشات آقا هست و این مجموعه فیش ها هم میتونید ببینید که کار هسته های مقاومت وادار کردن او به این تصمیمه. این سهم موشک، حالا سهم موشک نه موقعی که به شما تجاوز کرده ها، توی این جنگ 12 روزه شما در مقام دفاع از خودت بودی، موشک سهم اصلی رو داره، ولی تو کل ماجرای فلسطین موشک و عملیات های نظامی و هسته های مقاومت نقششون نقش وادار کردن اسرائیل به این مسئله است، به این مسئله تن بده. او که واضحه به این مسئله آسان تن نمیده، یا اصلا بذاره بره در همون هنهایی که عملیات های هسته های مقاومت سرش اجرا میشه دیگه تمام بشه کارش، یا اینکه مثلا فرض بکنید بتونن به اصطلاح غیر از اینکه تمام اونجوری تمام نمیشه اینجوری وادارش بکنن و در واقع به این وسیله تمام بشه کارش. این سهم موشکه. خب حالا اگر کسی سهم موشک رو این میدونه بهتر میتونه قضاوت کنه که مثلا نحوه مقاومت حزب الله یا ایران تا قبل از این تجاوز اخیر چرا فلان جور نبوده، چرا ما نمیزنیم مثلا فرض بکنید محوش کنیم فلاوی و فلانش کنیم، به خاطر این طرح جامع است. نکته بعدی که زل بعدی میاد، این غده سرطانی وقتی به اصطلاح یک جایی مینشینه، مثل هر غده‌ای که در یه بدنی اتفاق میفته، اول اون عضو مباشر خودش رو درگیر میکنه. اگه غده‌ای در مثلا فرض بکنید قلب انسان باشه، در یه جای مثلا مغز انسان باشه، اول اونجا رو در تحریک میکنه، اونجا رو مباشرتاً، ولی بقیه اعضا و جوارح انسان هم باید یاری بکنن در جراحی این غده. این نکته مهمی است که عرض میکنم. این غده سرطانی در جهان اسلام کاشته شده و غایتش، چه بگید اسرائیل بزرگ، چه بگید تجزیه جهان اسلام و مبارزه با اسلام خواهی که بلند شده و این دعاها حتی برای اونها مؤکدم شده، همه رو نشانه گرفته. یعنی دیدید که تو ماجرا دیگه، اگر قبلا کسایی ادعا میکردن و میگفتن اسرائیل شعارش اینه، ذاتش اینجوره، الان دیگه تو آینه پیداست که وقتی مشغول به لبنان بود همون موقع خط و نشانه برای ایران و یمن میکشید و دیدید بعدش هم آمد. الان مشغول به ما بود خط و نشان برای پاکستان کشید. پاکستان کجا هسته مقاومت که نبوده که بگید مثلا تا الان یکی از اسطانی مقاومت هم پاکستان، بلکه در نقشه هایی که در خاورمیانه جدید مفصل ارائه شده و در آمریکایی ها سال هاست دیگه تو این زمینه علنی شده، ترکیه و عربستان هم جز جاهایی هستن که باید تجزیه بشن و کوچیک بشن که قابل مهار باشن، آقا و سیادت این منطقه مال اسرائیل باشه. خب یه پیکر بزرگی به نام جهان اسلام یه قده‌ای درش در آمده، ولو الان مباشر فلسطینه اون قده، یعنی یه مثلا بافت یا تو عضو فلسطین این قده، ولی بقیه هم باید توانایی داشته باشن. عنصر سومی که آقا اینجا خیلی تاکید میکنه مسئله امتسازیه، احیاء امت اسلامیه. شما اگر فقط بخوای با موشک اسرائیل رو از بین ببری، اگر تازه از بین بردنی باشه که کشوری که با موشک که کلش اصلا دوره جنگ های چنگیز خانی دیگه تمام شده، که یک کسی بره یک کشوری رو قتل عام کامل بکنه، تا بعد مثلا همچی چیزی نه آمریکا هم دیگه امکانش رو نداشته، چه در هیروشیما و ناکازاکی، چه در عراقش، چه در افغانستانش، الان می‌بینی در اوکراینش، حتی جنگ ما با عراقش، جنگ‌ها دیگه یکی از ابزار سیاستن. خیلی نکته مهمیه که تاکید می‌کنم. یعنی سیاست حداقل 2-3 دست داره. یه دستش جنگه، یه دستش دیپلماسی، یه دستش جنگ روانیه و ساختن افکار عمومی و مثل این هاست. پس به موازاتی که جنگ انجام می‌دی، باید بقیه طرحات هم داشته باشی تا بتونی نتیجت رو بگیری. الا با جنگ نمیشه، یک نه او میتونه جمهوری اسلامی رو ساقط کنه صرفا با جنگ و با مثلا پهباد و با این حرفا، نه ما میتونیم اسرائیل رو، یعنی به وسیله جنگ تنها بلکه شاید اگه خیلی دوزش هم بالا ببری دوباره این قوم که سابقه هولوکاست سازی برای خودشون دارن دوباره از اون اسطوره هولوکاست استفاده بکنه و خودشون مظلوم بکنه و این حرفا. پس باید حتما حتما در کنار عملیات نظامی که حتما است و ضروری است برای وادار کردنش به رفراندوم، حالا در مقام دفاع از خود که دیگه خیلی جدی تر لازم انجام بشه، باید حتما امت اسلام رو بیدار کرد و وحدت داد نسبت به مسئله فلسطین، تا اونها هر کدوم مثل بقیه اعضا یک بدن، ولی یک عضو مثلا سم پای انسانه، او سهم کمتری داره، ولی خب بعد این ریه بتونه تحمل بکنه، این نمیدونم فرض کنید بقیه بافت‌های انسان بتونه تحمل کنه، علت تشبیه مثل بیماری که وقتی بیهوشش میکنی ممکنه بتونه الان قلبش رو جراحی بکنی اون قدر رو در بیاری، اما دیگه به هوش نیاد. خب بقیه جهان اسلام که مسئله ثروت جهان اسلام دستشونه و عملا زمام مسلمین دستشون افتاده، اونها رو باید تایید کرد. من میبینید که توی این زمینه حضرت آقای عرض عریضی از فرمایشات دارن. شما جمعه نصر رو ما خیلی همون انتظار داشتیم که الان که میریم بیشتر حرف از موشک بشنویم و حرف از انتقام نظامی بگیریم، اونجا فصل مشبعی تو این زمینه است که از حتی بعدن با دانش آموزان دیداره با دانش آموزان و جاهای دیگه هم این حرف بسیار پرتکرار شده، مثلا از دیپلماسی عمومی علمای ما با علمای جهان اسلام، رسانه هامون، لشکریانمون، حتی دانش آموزانمون دیپلماسی عمومی داشته باشن تا بتونن این رو احیا بکنن. پس مسئله تمام مسئله هایی که پیرامون احیاء امت اسلامی است که حالا ایشون جداگونه خودش بارها تاکید کرده، ظلم و بزرگی که به مردم غزه شده، بیشترین ظرفیت رو داشته که بتونه این رو در واقع بیداری امت اسلام رو و ائتلافشون رو شکل بده. پس نگاه بکنیم، من الان دارم هی پازل رو کامل میکنم که یه ایده مرکزی برای محو اسرائیل هست و کنار اون یه لوازمی هست. اگر مثلا اون ایده مرکزی به شکل مردم سالاری تلقی شده، حتما هسته های مقاومت برای وادار کردن اسرائیل لازمه، حتما بیدار کردن امت اسلام لازمه. خب طبیعتا اونها هم در مقابل این تدافع دارن و اجازه نمیدن که مثلا راحت جهان اسلام یک دست بشه و حتی کشور اصلی، کشورهای اصلی که تو این زمینه هستن براشون نقشه میچینن. اینجاست که ما تحت تحریم ها این و دیگه روشنه که ما مسئله اصلی تحریم شدنمون، یعنی دیگه تصریح هم میکنن اینها اگه انرژی هسته‌ای داشته باشن میخوان بمب اتم بسازن و بمب اتم کیو تهدید میکنه؟ اسرائیل. اگر از مسئله هسته‌ای میان دومینی که تر میکنن موشکه، میگن خب موشک کشوری داره که خودش دفاع کنه، میگه نه خیر، اینا موشکاشون برای محو اسرائیله. علل قاعده با این کشور که اسمش جمهوری اسلامی است در میافتن و به تعبیر آقا پرونده ما از پنتاگون میاد در وزارت خزانه داری. مسئله تحریم های اقتصادی که دهه 90 تا الان باهاش درگیریم، من اینو سربسته اشاره بکنم، حالا تو مصاحبه آقای سمسامی و دیگران هم هست اگه خواستید تفصیلی ببینید، که اقتصاد ضعیف شده و اقتصاد تحریم شده در میزان مقاومت اثر داره، در همین آتش بس کنونی هم شاید بی تأثیر نبوده باشه. این اون چیزیست که مثلا از دهه 90 تا کنون شروع کردن جنگ اقتصادی. دقیقاً جنگ اقتصادی اینه که میگم عبارت من نیست، به خود وزارت خزانه داری آمریکا براش درست شده و اصلاً فلسفه شورای سران در جمهوری اسلامی مقابله با جنگ اقتصادی و اونها و اتاق جنگ اقتصادی و اونها بوده و الا برای این نبوده که مجلس رو دور بزنن یا یه دستگاه تصمیم گیری در موازات دیگر، نه اونها یه اتاق جنگی دارن، اینجا هم اتاق جنگ میشه. تاریخش رو نگاه بکنید، رئیس جمهور وقت اون موقع با آقا گفته که آقای روحانی بود و آقا گفته که آقا شما فرمانده اقتصادی رو بر عهده بگیرید، مثلی که اونها مثلا جنگ اقتصادی را انداختن. خب حضرت آقا هم گفته این که در اختیارات دولت و دولت باید این کار رو بکنه، به خاطر هماهنگی های بیشتر پیشنهاد مثلا چیز رو دادن به آقا که سران مثلا جلسه ای که موافقت شده، این فلسفه اصلیش بوده که همچین اتاقی برای جنگ اقتصادی. بعد هم در همون اوایل دهه 90 و 92 بهمنش سیاست اقتصاد مقاومتی تصویب شده که این راه مقاوم سازی اقتصاد ماست. وقتی مواجهه کردی، چه در مواجهه های دیپلماتیکت و دیپلماسی عمومی، چه در مواجهه های به عنوان کانون اصلی اسلحه مقاومت که بخوای با اون بجنگی، اینجا وقتی وارد میشی قطعاً هزینه های سنگین اقتصادی بر تو وارد میشه با این تحریم ها و امثال اینا، پس تو باید قبلش بتونیم مقاوم سازی کنی. این هم یکی دیگه از به اصطلاح جاهای لازمه که باید ببینیش. و متاسفانه تو طرح دوستان اینها میفته بیرون خیلی وقتا که حرف میزنن. من الان دارم یه پازلی رو میگم که از لاش همدیگر رو کمک میکنن، حتی وقت دوگانه هایی که گرفتارش هستیم که الان اقتصاد مردم یا مبارزه با اسرائیل، اینم از وسط پا میشه، اصلا دیگه دوگانه ای در کار نیست. مبارزه با اسرائیل مقاوم سازی اقتصاد رو میخواد. مقاوم سازی اقتصاد همین الان بعد از بنده سرچ بکنید، یا همین الان اگر میشه لینکشو بذارید که دوستان بتونن باز کنن ببینن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بهمن 92 تصویب شده و میبینید که مثلا مواد بسیاری همون 5 تا ماده اصلی اول رو اگر بخونید دقیقاً میبینید همین حرفایی که تو کوچه خیابان به ما میزدن که آقا مثلا خودمان هم دریابید به ما هم برسید، از خدا تو اقتصاد مقاومتی آمده. مثلا فرض کنید توزیع عادلانه به اصطلاح درآمد در بین کارفرما و کارگر، نمیدونم امکانه چی، بخونید حالا مواردش، الان همش از حفظم نیست که بخونم. اینها از اون مواردی است که راحت میدونید دوگانه های بی اساس رو از وسط پا میکنه. وقتی این دوگانه های دروغین پاشه، دست یک دست واحدی میشه، یک ید واحدی شکل میگیره دیگه، دوگانه اقتصاد یا مقاومت از اساس پا میشه. شما نگاه کنید چه ظرفیت بزرگی رو تو ملت آشکار میکنه، بتونیم مثلا به همه ابعاد این مقاومت بپردازیم. بشمارید حالا موارد دیگه هم هست، یه ارائه اجمالی تحت عنوان به اصطلاح مقاومت مردم پایه انجام دادم که میتونید اونجا مفصل ترش رو بشنوید، حتی از جملات اونجا از رو خوندم الان به اجمال گفتم. جمع‌بندیم تا اینجا چی شد؟ که پس ما نقشه اصلی به اصطلاح محو اسرائیل یک طرح چندین ضلعی است که یک ایده مرکزی مردم سالار مورد پذیرش عقلانیت امروزه که لازمه اون خیلی چیزهای دیگه است، هم هسته مقاومت سخت نظامی و عملیات‌های نظامی علیه اسرائیل درش تعبیه شده، لازمه که اون ایده شکل بگیره، هم دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی در جهت احیاء امت اسلامی تا بتونه این قدر رو به شکل دست جمعی توش توافق کنن، نه الان تنفس مصنوعی بدن، نه الان به اصطلاح جوانهای اروپایی خفتش کردن تو خیابانهاشون زیر سوالش بردن، اما کشور اسلامی همسایه ما یا همسایه این رژیم صهیونیستی داره بهش تنفس مصنوعی میده. اینا همه مال اینه که اون تر کامل دیده نشده و دوباره از یه سوراخ دیگه‌ای گزیده میشیم. و اگر به اسلام اون ابعادی که مربوط به خودمونم هست تقویت بشه، خب میزان تاباوری مردم ما و میزان تاباوری نظام ما هم در مقابله با او سطح بالاتری میره. این سخن اول که به اسلام ما وظایف بیانمون درباره مسئله اسرائیل و تو شرایط آتش بس هم هیچ چیزی از اینها عوض نمیشه. یعنی شما اگر الان موشک پرانیت رو موقتا تعطیل کرده باشی، بقیه وظایف سر جای خودشه و هیچ کوتاهی تو این زمینه نباید بشه، بلکه بعد برگردیم نقیصه هامون هم ببینیم، دوباره خیلی خوردش نکنید به مسائل. اما این که مثلا روی زمین هم چه اتفاقی افتاده، اینم چند جمله عرض بکنم و تمام. خب اون دایره مدار اینه که ما خیلی اطلاعات ریستر داشته باشیم و هنوز ما اون اطلاعات رو نداریم. هر کسی هر چیزی بگه از سر گمانه است که گمانه‌هایی ممکنه طرح بکنه. اجمالش واضحه که به تنگینایی افتادن که نیازمند بود یه تنفسی بگیرن، اما هرگز به معنای به نظر بنده میاد به معنای شکست قطعیشون نیست، ولو پیروزیشون قطعا حاصل نشد. من میتونم بگم اسرائیل پیروز نشد. اگه اسم پیروز نشد شکسته، بله شکستم پذیرفته، ولی به معنایی که موتور جنگیش از کار افتاده باشه که دیگه علیه ما تعرضی نکنه و به بازدارندگی رسیده باشیم، بنده سریع و قاطع میگم نه، اینجور نبوده. نه عملیات ما در به اصطلاح قطر همچین چیزی رو به آمریکایی‌ها داده دیگه تعرضی به ما نکنن، و نه این مدتی که مشکباران تلاوی و حیفا و جاهای دیگه بوده ضربه رو جدی زده، اهدافش هم قطعا نارست کرده، دستش بیرون برده. از این حیث اگر کسی میخواد بگه پیروزی، مانعی ندارم بگه پیروزی، اما این که فکر کنیم بازدارنده است و دیگه او دستشو به ما دراز نمی کنه، به نظرم اصلا اینجور نیست و منتظر فرصت غافلگیریه که ضربه این مثل ضربه جمعه شروع این ماجرا رو بزنه، اگه نگم ضربه خطرناکتر بزنه. و از این حیث دوباره باید خیلی حواس هامون رو جمع بکنیم و چیزی خلاصه تمام شده تلقی نکنیم. اینم اجمالی که به این زمینه خواستم بگم. فقط نسبت به آیات الهی خوشبین باشیم. تاکیدم دوباره همون آیه است که از اول خوندم، آیه دوی سوره توبه، که بدانیم خدای متعال عاجز نمیشه و شما هم به اتفاق خدای متعال نباید عاجز بشید، از صحنه خسته بشیم. از این ائتلاف سر نه که شکل گرفته، ما ممکنه سر آراهامون ائتلافی نداشتیم که ائتلاف اینجوری 90 میلیون ایرانی جز رضا پهلوی و رجوی و اینها بقیه تقریبا همه بیان، اما سر نه به اسرائیل همه ائتلاف پیدا شده، یه ائتلاف بر اساس تبری شکل گرفته. هنر من و شما اگر میخوایم نقشی ایفا بکنیم همینه که بتونیم از این تبری به تولی برسونیم، از این نایب اسرائیل برسونیم به سر طرح آقا. خب این اسرائیل اینجور نیست که شما الان یه بار گوشی به ایج زدید دیگه به شما تعرض نکنه. این شر مطلق به تعبیر امام مصاصد باید از اینجا پاشه و حسب بشه. همینو قانع کنیم مردم رو، محو اسرائیل رو قانع بکنیم و لوازمش رو بپذیرن، توضیح بدیم برای مردم که این محو اسرائیل اینجوری نیست که آمریکا هیچ کاری نداشته باشه، کشورهای اروپایی و ناتو هیچ کاری نداشته باشه راحت اجازه بده محوش کنید. یه جاهایی گره میخوره به اونها، که البته تدبیر حضرت آقا این بود که جنگ با آمریکا کشیده نشه، که تا آخرم توی این فاز آمد، یه سهمی از آتش بس و مثلا در واقع پذیرش عملیش رو هم تو همین زمینه میدونم. از اول نمیخواست جبهه دو تا بشه، طرح نتانیاهو بود که جنگ با اسرائیل جنگ با آمریکا هم باشه. فهم بنده است، شاید مثلا حالا دقیق هم نباشه یا کسایی نظر دیگه ای داشته باشن، وقتی آقا میگه جنگ تحمیلی نه، صلح تحمیلی هم نه، شما باید بپرسید از خودتون. خب صلح تحمیلی واضحه که نه، چون تو هنوز در حال جنگی. حالا کی میخواد برای صلح و تحمیل بکنه محل بحث بشه، یا یه خائن داخلی مثلا در کاره، یا نه همون استکبار بیرونی میخواد که ظاهرش این بود که همون با توییت‌های ترامپ و اینها بود. حالا اینو هر چی گفتید دست شما باز. سوال بنده اینه جنگ تحمیلی نه یعنی چی؟ خب شما که الان درون این جنگی، جنگ تحمیلی نه، جنگ تحمیلی که الان بر تو تحمیلش کردن، جنگ اسرائیل اصلا مگه تحمیلش کردن؟ شما خودتون هم بارها شعارشو میدادید که ما میزنیم اگه لازم بشه حتی محوش میکنیم فلان میکنیم، موشکامون اصلا برای این مسئله بوده. حالا بی خیال شعارهاتون، آخرش رو بر شما تحمیل شده، نش دیگه یعنی چی که شما میگید جنگ تحمیلی نه؟ فهم بنده از این جمله ایشون اینه که جنگ با آمریکا نباید به ما تحمیل بشه. ما الان این پسر به اصطلاح ولیده آمریکا رو گرفتیم، او به ما تعرض کرده، ما هم داریم او رو به شکل جدی تنبیه میکنیم. یه جاهایی هی گره میخوره به مسئله آمریکا و نقشه نتانیاهو اینه که به اصطلاح آمریکا وارد این جنگ بشه. به نظر بنده سیاست حضرت آقا این بوده که جنگ از اسرائیل با آمریکا کشیده نشه، یه رابرد بوده. فعلا تو این موقفی که هستیم الان ما با آمریکا که علاقه بعدش هم میشد ناتو درگیر نشیم، دوباره اسرائیل سر سلامت بیرون ببره. حالا تو این راه برده شما تا یه حدی میتونی اون رو موشکباران بکنی که جنگ آمریکا صورت نگیره، و او هم هی داره تلاش میکنه که خودش رو پیوند بده به آمریکا و رو وارد بکنه. اگر یه شرایطی پیش آمد که آتش بس بپذیری تا دوباره بتونی همین راه برد و ادامه بدی، به نظرم کار کاملا معقول و درستی انجام شده، اگر از این خط باشه دیگه، به شکل شرطیه دارم میگم. و این خیلی باید بدونیم و خوب تحلیلش کنیم. من نشونه ضعفمون بوده که ما مثلا نفس بریدیم یا میخوایم نفس تازه کنیم، مشکل پدافند داریم، اینها هم حرفای تاکتیکی روبناییه که به نظرم به سویه برای طرفینش هست، هم این ور داره هم اون ور داره. ولی این رو که میگم مثلا راه برد اساسی این بوده که ما اسرائیل رو تنبیه حسابی بکنیم اما توسعه ندیم جنگ رو از اسرائیل با آمریکا و به ناتو و امثال اینها، این موجب میشه که شما توی یه موضعی که اگه دوباره ادامه بدی به جنگ با اونها میانجامه، یه آتش بس اجمالی بپذیریم تا یه فرصتی دیگه ای، حالا یا او دوباره قطعا میشکن عهد رو و شروع بکنیم، یا ای که ما دیگه یه جای دیگه ای خودمون رو اصلا مثلا ورود کنیم و امثال اینا، به خصوص وقتی که ما طرف تعهدی نبودیم، اون جای خودشه. اینم جمله ای درباره به اصطلاح آتش بس. ولی کلان مسئلمون باید برای مردم این باشه جنبندیم که از این تبریه بر سر نیب اسرائیل برسونیم اولا به تبریه به آمریکا که اسرائیل با آمریکاست و اینا دوتا از هم جدا شدنی نیستن و این کار تبیین اگه میخواید سوژه تبیین پیدا بکنید این اون زمینه است که تولید محتوا بهش بشه و دومم این که نیب اسرائیل یه طرحی میخواد حالا دختر خانومی نمیدونم خواننده ای که این یه ماه آمده علیه اسرائیل شده باید بدون جمهوری اسلامی 47 ساله که درباره نیب اسرائیل فکر کرده یه طرحی روی میز داره اون طرح رو شما به شکل معقول توجیه بکنید اینجا همراهی صورت میگیره من ازش تعبیر میکنم از تبری به تولی برسه که طرح ولی رو قبول بکنن و نقش ایفا کنیم و من متاسفانه باید شوربختانه بگم که خود نیروی انقلابی ما نیروی در صحنه ما هم همشون طرح جامعه ولی رو تو این زمینه نمیشناسن و هر کسی سر سنگر خودش نایستاده هستن فقط همین قسمت موشک رو دیده که اونم البته یه رکن مهم نیست بیاد مثلا ما خرج موشک ها بشیم تکبیر بگیم و مطالبه کنیم تا همینقدر دیگه اون موشک بزنه تو هم خرجش باشی اما این که بقیه ابعاد این طرح چیه و من تو اون زمینه چه کاری میتونم بکنم خوب نه تبیین شده نه آمایش پیدا کرده که ما بتونیم قشنگ نیرو رو اونجا بکاریم و اون زمینه کارهای حسابی انجام ببخشید خستتون کردم امیدوارم که مفید بوده باشه
خیلی متشکرم استاد دست شما درد نکنه خدا قوت جسارتاً وقت دارید یه چند تا از مخاطبین سوالاتی داشتن
یه کوتاهه بفرمایید
بله پرسیدن که آیا در موقعیت الان ما باید منتظر تعرض بعدی اسرائیل باشیم چه میتوان کرد که منفعلانه منتظر تعرض مجدد او نباشیم آیا می شود اقدام پیش دستانهی برای دفع احتمال تعرض مجدد انجام دهیم؟
ما که عرض می کنم چون از این ور به اصطلاح قراردادی بینمون امضا نشده قرارداد و معاهده ای نیست و تعبیر مثل به اصطلاح شورای امنیت ملی هم یک جانبه است که اونها آتش بس پیش پا گذاشتن اگه حرف من درست باشه تو قسمت تحلیلی که عرض کردم که ما نمیخواهیم جنگ ناتو و جنگ آمریکا هم بر ما تحمیل بشه این رو باید تدبیر کنیم که نحوه مواجهه ما دوباره چطوری باشه که به اون نینجامه چون ممکنه به خاطر اینکه گره دیگه کور میشه که ادامهش جنگ با آمریکاست و با ناتوست اجمالاً آتش بس پیشنهادی اونها رو بپذیری شروع کردن دوباره هم باید یه طوری باشه که وسعت در این جنگ اتفاق نیفته اون ممکنه اون وقت واقع بینانه اگه بخوایم بگیم یک ماه دیگه ما رو وادار بکنه به طرح آتش بس اما وقتی که خسارت های جدی تری دادیم این اون نکته ایست که حدس بنده است که آقا نمیخواد این جنگ توسعه پیدا بکنه به ناتو به آمریکا به تبع به کشورهای عربی همسایه‌مون وضعیت اونها هم روشنه تو این مسئله که عملا هم پیمانهای اونها نه هم پیمان ما و این رو باید مهندسی کرد یعنی به نظرم میاد به جایی که فقط به ماشه موشک فکر بکنیم باید به فضایی که بر این مسئله حاکمه هم فکر بکنیم که بتونیم در یه شرایط مناسبی دوباره اقدام بکنیم که همونطوری که این بار دستور آتش به اسرائیل وقتی بوده که اجماع عمومی در مردم ایران شکل گرفته به تدبیر از رو
دوست دیگری پرسیدن که چرا اگر با اسرائیل ادامه میدادیم ممکن بود با آمریکا درگیر بشویم و اینکه امکانش هست عنوان بحثای محتوای تبیینی رو بفرمایید یعنی سر چه موضوعاتی ما بستیم و تبیین بکنیم
حالا اونو که تو صحبتام نرس کردم عنوانای تبیینی رو خطهای کلی تبیینی رو عرض کردم اول تر جامعه خود آقا رو برای همون نیروی حزب اللهی که پیرامونتونه توضیح بدید اینو من فکر میکنم خیلی هاشون نمیدونم همین چیزی که میگم راه حل فلسطین و اون پازل چند ضلعی که لازمه هاش هست کامل مثلا توضیح داده بشه نه فقط صرفا ایده رفراندوم نه کل لوازمش که هسته مقاومت کجاشه احیاء امت اسلامی کجاشه نقش دیپلماسی عمومی دانش آموز و دانشجو تو این ماجرا کجاشه این طرح مثل یک کال که عملیاتی باید روی زمین بیاد که در واقع هر کسی نقش خودش رو بدونه درباره اینم که چطور اگه ادامه میدادیم درگیری با آمریکا بود، خب دیدید دیگه درگیری با آمریکا شد دیگه، او اصطلاح فوردو رو زد به علت همون چیزی که نتانیاهو ازش مطالبه میکرد. نتانیاهو آمده بود که شعار اصلیش این بود که انرژی هسته‌ای اینجا رو از بین ببره و انرژی هسته‌ایش سخت‌ترین لایه‌اش، هسته‌ای سختش فوردو بود و توان از بین بردن اونو نداشت و آمریکا رو هی مطالبه میکرد که بیا. وقتی آمریکا آمد آنجا ورود کرد، خب ما هم علل قاعده به خاطر غیرت ملیمون باید مقابله ای بکنیم که ماجرای همون به اصطلاح پادگانش دیگه یا پایگاهش توی قطر محل بحث بود. اگر اینجا او ادامه بده، او ضربه بعدی رو بزنه و ما هم ضربه بعدی رو بزنیم، حرکات پینک پونگ ادامه پیدا بکنه، دیگه جنگ ما با آمریکا و بتر و بانات با شروع میشه. او از این فرصت استفاده کرد که یه نفسی به اسرائیل بده تحت عنوان آتش بس و ما هم از اینجا بعدمون نیامد که اتفاق بیفته، چون واقعا نمیخواهیم الان جنگ با آمریکا هم سرایت پیدا بکنه، به ناتو هم سرایت پیدا کنه، به کشورهای خلیج هم سرایت پیدا کنه. اینو ما هم فعلا نمیخواهیم که جداگونه میشه درباره این راهبرد حرف زد که چرا حضرت آقا مثلا همچی راهبردی اگر دریافت من از جنگ تحمیلی نه درست باشه.
پس با توجه به صحبت شما، رهبری هم با این راهبرد موافق بودن، چون دوستی پرسیدن که آیا رهبری آتش بس را پذیرفت یا او را مجبور به پذیرفت.
هیچ کس آتش بس را از این ور نپذیرفته، نه اینکه رهبری نپذیرفته. عرض کردم شورای امنیت ملی هم آتش بس یک طرفه رو که از طرف اونها بوده، اینو بهش میگن یه رویه عملی، اون میگه من آتش بس پذیرفتم، اینکه ما با هم قراری نگذاشتیم که الان تو نزن تا منم نزنم، اگر همین اسنادی باشه که دستم باشه. من سر آتش بس نگفتم مورد پذیرش رهبری بوده، سر اصل راهبردی که جنگ با اسرائیل، یعنی در واقع انتقامی که از اسرائیل میخواییم بگیریم، سرایت به جنگ پایداری با آمریکا و ناتو و کشورهای عربی نشود، این راهبرد آغاز، این سطح از جنگ رو فعلا نمیخواد اتفاق بیفته، چون سرمایه های زیادی از ایران رو نابود میکنه، در مقابلش ولی نابودی کامل اونها رو نمیاره که شما کل آمریکا و ناتو و اینها رو هم بتونید تو این جنگ مثلا فرض کنید ضربه های اساسی بزنید که نابود بشن. نه، همچی خیلی خوشبینانه است این جور فکر کردن. نه، ما باید تمرکزمون توی این جنگه وقتی تجاوز شده، والا رقیب ما تو صحنه آمریکاست، ولی توی این به اصطلاح تجاوزه که آمریکا پشت دست رژیم صهیونی ایستاده، ما باید تمرکزمون سر خود همون رژیم صهیونی باشه و فعلا توسعه در میدان جنگ ندیم. حالا این حرف رو بذارید وسط با این راهبرد ظاهرا حرف معقول، ببینید چیکار باید بکنیم. الان موشک بزنیم یا نزنیم؟ الان آتش بسی که اونها شروع کردن رو ما هم عملا بهش تن بدیم یا ندیم و امثال.
دوست دیگری پرسیدن چرا با مردم سخنی گفته نمیشه و
اونو دیگه بعد از مسئولین سوال کنید، من هم از شما خبری ندارم.
همچنین پرسیدن توقعی که ما داشتیم که حملات ما بازدارندگی ایجاد بکنه اصلا به وجود آمدنی هست؟ چه برخوردی با اسرائیل و آمریکا باید انجام بدیم که بازدارندگی به وجود بیاد؟
ببینید عرض میکنم دیگه، باید اینایی که الان این یه ساعت توضیح دادم، شما همه درس خونده هستید، یه معادله چند مجهولی است که حل کردنش در گروه عدد درست و صحیح قرار گرفتن در همه اون مجهولات ایکس و وای و زدش همه باید عدد بگیره. شما نمیتونی این معادله پنج مجهولی رو تو ایکسش عدد بگذاری بگه حل کردم. اگه اینجور باشه هر عددی گذاشتی اون معادله درست. وقتی پنج تاش هست، ببینید من میگم جنگ به ناتو و آمریکا و کشورهای عربی نینجامد. طرح نتانیاهو هم اینه که خودشو به همه اینها ببنده و بیانجامد. این همون جاییه که دیپلماسی اثر میکنه، جنگ روانی اثر میکنه. از طرف دیگه هم یه مجبور که چه کار کنیم که به اونجا نکشه. مجبور دوم چه کار کنیم که واقعا تنبیه جدی بشه، پشیمان کننده باشه، بازدارنده باشه. مجبور سوم کمترین هزینه برای ایران رو داشته باشه، تمام این زحماتی که توی این 30 سال کشیده شده به عقب بر نگرده. آخر اونم موشک داره، اونم تکنولوژی داره، اونم میتونه اصلویه رو بزنه دیگه. اقلا این به اصطلاح 12 روز نشون داد که هم او میزنه هم ما میزنیم. جور نیست که مثلا دست او هم بسته باشه مطلقا نتونه بزنه، ولی آسمون اونم برای ما باز شده. این مجهولات رو همه کنار هم قرار بدید، میشه مقدورات صحنه. بعد ببینید آیا بهتر از این که انجام شده میشده یا نمیشده. من نمیخوام بگم نمیشده ها، اما یه حرف تخصصی است، یه حرف صرفا رجزخانی نیست. شما مثلا الان پای حماسه خونی حسین طاهری پاشی بیای بگی آقای علی نابودش کنیم فلان کنیم، نه خب بشین حل کن مسئله رو. حالا یه جایی ما اطلاعات ریز نداریم که نمیتونیم حرف نهایی بزنیم، مسئله رو مسئولانه مواجه بشید. یعنی نیروی انقلابی باید مسئولانه مواجه بشه، ببینه واقعیت صحنه و میدان تمام پارامترهاش چی هن، مؤلفه هاش چی هن، وقت بگه آیا جمهوری اسلامی کوتاهی کردی یا نکرد. من نمیخوام درشو ببندم حالا تو حالت صلح و امنیت وقتی قرار گرفتیم نگاه نقادی نداشته باشیم، اما واقع بینی بکنیم و نقادی بکنیم. واقع بینی با واقع گرایی فرق میکنه. واقع گرایی حرف دیگر اندیشانه است. آقا واقعیت موجود امپراتوری آمریکاست و سلطه آمریکا و اسرائیل، شما با این بسازید. این همون جمله است که عبدالله ابن عمر بن امام حسین علیه السلام گفت، مردم ساختن تو هم بساز. ابو عبدالله فرمود اف لهذا الكلام مادام ما دامت السماوات و الارض، این اف بر این کلامت مادامی که زمین آسمان برپاست. نه، واقع گرایی به این معنا که چون این واقعیت هست شما تسلیم بشی او که ذلته، ولی آرمان گرایی با واقع بینی، این یکی از عقلانیت های انقلاب اسلامی. آقا بارها به دانشجویان و دیگران تکرار کرده آرمان گرا باشید. آلمان الان تو بحث ما آرمان محو اسرائیله، اما واقع بین هم باشید، واقع بین نه واقع گرا. بیاد اون واقعیت موجود رو بذارید وسط، خودتون رو متناسب با اون کنید. واقع بینی در این مسائلی که بنده زدم یعنی این که دقیقاً ملاحظه بکنید چه مؤلفه هایی تو ماجرا هست. اون معادله چند مجهولیه که الان شمردم 4 تا 5 تاشو شمردم، اون وقت براش راه حل بدید. این راه حلی است که مسئولانه بهش میگیم.
خیلی ممنون از شما. من سوال آخر رو هم بخونم و بیشتر از این وقت شما رو نگیریم. پرسیدن که افکار عمومی جهان اسلام چقدر در این توقف لحظه میتواند سهم داشته باشد و اینکه کلا چقدر ما باید سعی بکنیم با حالا جهان اسلام به خصوص صحبت بکنیم و تبیین بکنیم در این باره.
ببینید جهان اسلام اینا چیزهایی است که باز لحظه ای ممکنه مسیرش تغییر بشه با جنگ‌های رسانی. جهان اسلام الان به شکل آحادش همراه با جمهوری اسلامی بوده و افکار عمومی جهان اسلام مسلمین آحادی به شکل فردن فردن وقتی نگاه بکنید، نه دولت هاشون، نه هویت های ملی و دولت ملت هاشون، همراه با جمهوری اسلامی بوده و برای مثلا ضربات بیشتر هم تمنا داشته. دقیقا مثل چیزی که در کشور خودمون بوده که همون آدم هایی که حتی با جمهوری اسلامی هم سر همراهی جدی نداشتن تو اینجا مطالبه بیشترش رو هم داشتن که بتونه جدی تر بزنه و اون رو به اصطلاح کوچه بازاریش ناکار بکنه. اما اینکه این افکار عمومی تو جنگ های ترکیبی به چه سمتی هدایت بشن، مثلا ایران حراسی چطوری توش تزریق بشه که دوباره این تفوق ایران بر ماجرای مثلا فرض بکنید آسمان اسرائیل رو اونها یه معنای دیگه ای بکنن که از این به بعد او امپراتور منطقه میشه و فلان میکنه و یه تعدادی رو بترسونن، اونها گام هایی است که در واقع تو جنگ های ترکیبی برداشته میشه. حالا بنده اطلاعاتم تو این زمینه الان کامل نیست که این فرضیات چقدر گرفته و چقدر تونسته افکار عمومی جان اسلام رو منصرف بکنه از اون واقعیت، ولی اونی که قطعیه اینه که همراهی در جهان اسلام بود و از حیث افکار عمومی مردم مسلمان و مردم کشورمون مشکلی نداشتیم تو آتش بس. کسی مردم رو تو این زمینه متهم نکنه که آقا آتش بس کردیم به خاطری که مردم دیگه تحمل نداشتن، نه این نبود واقعا. حالا مسئولین نکشیدن اونم نمیدونم، یعنی باید واقعا کسی ادعا میکنه سند درستی ارائه بکنه، نه صرف بدبینی های خودش رو بیان بکنه. اما اون مؤلفه های دیگه ای که عرض کردم و برای شاهد های جدی هست که دو سه تاشو شمردم. انشاءالله موفق و معید باشید. ببخشید.
سلامت باشید. دست شما درد نکنه.
سلامت باشید.
لطف کردید.
سلامت باشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.